باید این معادلات درست بشه، نشه آخرش میشیم کشورهایی که نباید بشیم دیگه.
خب با ما فرصت داری رو خط بمونی دیگه؟
من هستم.
آشون دوباره برمیگردم باید میخوام صحبت بکنم. همراه ما بمون.
زنده
باش. ما بعد بیان داخل استودیو. اینقدر آقای دکتر زاری من طولش دادم، آقای دکتر بیتمنش که تو بردی اومده بود برقول نبود، سر موقع اومده بود. امروز که حالا خیابونا خلوت بود، نه چرا دیر رسید؟
نه اجازه گیر کردم
راست. اجازه گیر کردی. خب آقای دکتر بیتمنش هم اومدن. ولی خب آقای دکتر زاری از اول برنامه بودن دیگه. خب دکتر
بسم الله الرحمن
الرحیم. سوال بپرسم لازمه با اینم حرف بزنی؟
یه سلام علیکم کنم با
سلامی بگم، میگم سوال که لازم نیست بپرسم، ادامه همین موضوع نظرتو بگو.
آره سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ممنونم که ما رو تو این برنامه هم دعوت کردید. خیلی از حرفا رو من می‌خواستم بزنم که خب دوستان زدن و
داخترش.
آره می‌خوام داخترش کنم. یکی دو تا بانک خصوصی ما که تو این حوزه آمارشون خیلی جالب نیست، حالا اسم نبریم،
اسم نمیبریم، من میگم مثلا 25% نقدینگی رو یه تنه کنترات خورده و برداشته زده بعد خودش به خودش وام داده. آره. درست کرد بعد خودش هم باز خودش مثلا یه مجتمع تجاری ساخت.
آره
اسم نمیبریم.
آره بزرگترین مال مثلا خاورمیانه ساختن.
اسم نبریم.
بعد پولی که از مردم گرفتن و قرار بوده این پول یه بخشش قرض الحسنه است و بانک امانت دار مردم هست،
دادن بازش با قرض الحسنه، حالا مفتش به کارمند خودش.
حالا عددی که به قول خود شما گفتی
چون نیکبین مجلس گفتی که
عددی که واسه کارمنده خودشون دادن درسته، واسه نسبت به کل جامعه عدد بزرگیه، ولی نسبت به پولایی که به بنگاه‌های اقتصادی خودشون دادن
هیچی
نیست. آره وگرنه خب همون تحصیلاتی که به حالا امیدوارم به همه کارمنده داده باشن، اون رده مدیریتی داریم تا اون کسی که میاد باشه باجه میشینه و اینا. آره وگرنه ما میریم تو بانک میشینیم با اون باجه دار صحبت میکنیم و میگه نه من چیزی نگرفتم. حالا من همون عددهای گنده هم به کیا رسیده، مثلا چند وقت پیش بود یه دونه آماری منتشر شده بود، یکی از مدیران وام گرفته بود با بهره 4% و باز پرداخت 300 ماهه، از این جور تحصیلات هم پرداخت میکنن به خودشون.
این اون که مورد نظرت بانک نبوده، یه جای دیگه ای بود. حالا اسم
نه، حالا نه تو شبکه بانکی من تو شبکه بانکی من به صورت خصوصی شنیده بودم یه چنین چیزی رو هم قبلش. ای کاش حالا وامی هم که میدن یه خورده عادلانه باشه.
300 ماهه؟
300 ماهه. آره یعنی عملا نصف عمرشو حالا مثلا با سود 4% هم مثلا چه میکنن که خب حالا یه بانک ضرر نکنه.
احتمالا اینه نبوده که بیمه هم شده بوده مثلا امها به شرط فوت. حالا یه قصی حل و جزی به قول معروف بده، اگه دنیا هم رفتید بخشیده شد.
ولی خب نکتهش اینه که من مقصر اصلی خود دولت میدونم. به هر حال ما اون نه نظارته رو داریم نه اون قانون کامل رو داریم. اگر این موضوع بود ما این فاجعه رو تو بانک‌های دولتی که خب بانک ملی، ملت، تجارت، این ستا تو صدرن دیگه. من حالا گزارش تفکیکیش هم داشتم مطالعه می‌کردم، چیز جالبی بود. از اون 70 خورده‌ای شرکتی که بانک ملی بالای 20% داره، چون می‌دونید که تا 20% مجازن طبق قانون پولی، ولی بالای 20% بانک ملی از یه منظر رکورددار هم هست، اونم اینه که 37 تا شرکت خریده. یعنی از این 76 تا 37 تاشو خریده، 31شو تأسیس کرده، 3 تاشو تملیک کرده، 5 تام رد دیون بوده از دولت گرفته. خب چون بهش گفتم مجبوری بیای بگیری این شرکت رو و این مجبور شده 76 تا. یعنی تو این لحاظ چیه؟ از اون طرف تو تأسیسش بانک ملت رکورد داره، 46 تا تأسیس کرده. بعد از اون تجارت 28 تا، بانک پاسارگاد 23 تا.
اینا رو از گزارشه سایت بانک مرکزی دیدیم.
من دارم از سایت بانک مرکزی دارم براتون
مرجعشو بگیم که بعداً نگن اینا.
آره نه از سایت خود بانک مرکزی، مال شهریور 1603 هم از گزارشش. و یا مؤسسه ملل 33 تا خریده بعد از بانک ملی. حالا نسبت به سرمایهشون که در نظر بگی، خب بانک ملی و ملت تجارت سرمایه وحشتناکی دارن نسبت به ملل و آینده و پاسارگاد، ولی این 6 تا 7 اولو میزنن. خب میگیم خب اون که مال خود دولته، دولت خودش به قانون خودش عمل نمیکنه، یقه کیو باید بگیریم؟ یقه مجلس باید بگیریم دیگه، که چرا نمیری یقه دولت رو بگیری که دولت به وظیفه خودش عمل نمیکنه. من یه گزارشی رو یادم یکی دو سال پیش داشتم میخوندم، بس درباره شرکت خودروسازی بود، اومده بود از این منظر بررسی شده بود صنعت خودروسازی که اگه صنعت خودروسازی رو ما همین امروز تعطیل کنیم، چهار تا بانکمون تعطیل باید بشن، ورشکست میشن، ورشکست کامل میشن. همین الان مثلا یه بحثی که خیلی تو فضای مجازی بعضی وقتا داغه که آه حالا ما چرا خودرو میسازیم، بریم وارد کنیم و از این حرفا، این خودروسازی خودروسازی ما کالا زیانده هست و فلان و فلان. بعد از این زاویه اومده بود گزارش تحلیل کرده بود که اگه ما همین الان بگیم که ایران در ایران خودرو سایپا و پاس خودرو ایکس و ایگرگ خودمون که دولتی
هم ببندیم،
حالا خود دولتی هم دیگه مال خودمونن، دولت هم بیت الماله،
بونگای خاص اسم،
آره کلن این شرکت های خودروسازی دولتی خودمون رو،
حالا کار دولتی که نیست میگن، حتی اکثر مثلا در انقدر دست سامده،
حالا به حال
حالا میگن دیگه
به حال اینا رو اگر الان تعطیل کنیم، این اینطوری نیستش که فقط دیگه خودرو تولید نمی کنیم، اینطوری هستش که چند تا از بانک های بزرگ ما هم تعطیل میشن و این ضررش اینقدر بزرگه که اصلا کسی جرئت نمیکنه که حتی به این فکر کنه که ما اصلا بخوام صنعت خودروسازی تعطیل کنیم. آچه من موافق تعطیلی صنعت خودروسازی نیستم، فرداشم از این زاویه بررسی شده بودش، یعنی این نقش بانک ها در صنعت خودروسازی مون، خب بزرگترین بعد از صنعت نفت بزرگترین بانک ها صنعت خودروسازی محسوب میشن دیگه. و ببینید چقدر بانک ها،
من یادم افتاد یه گزارشی مرکز پژوهش مجلس آماده شهر بود، اصلا موضوع قصه این نبود، بحث این تحقیقات گسترده بود به وضع مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس. بعد مثلا از این 2-3 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه، 800-900 هزار واحدش مال همین بانک ها بود. یعنی به عنوان دارایی یه سری خونه گرفتن، نگر داشت همچی خالی مونده. یعنی شما سراغ بانک ها بری، یعنی با بازار املاک و مستغلات هم باز یه سرنخش دسته،
اصلا 100 درصدش دسته.
بعد نظره حالا بانکی که دارایی مهمی داره، میگیم ورشکسته، اصلا این ترود وای میسه نگاه میکنه میگه چیه، خب حالا 5 سال به مهلت دادن برن آمارامو درست کنن. خب بعد این به نظره در عملیات بازار آزاد بیرون اجازه میده که قیمت ملک مثلا یه ذره نرم بشه؟
اوکی اصلا
ترازمش میخواد زمین.
ببینید من یه مطالعه خودم قبلا داشتم تخصصی تو بحث مسکن، اصلا ریشه اسلامیش رو هم درآورده بودم که من اصلا روایت دارم، حدیث دارم از خود حضرت علی که تأمین مسکن رو از بر عهده حکومت میدونه حضرت علی علیه السلام. خب تأمین یعنی اینکه شرایط بستر در جامعه فراهم بشه که هر فردی هر خانواده ملک داشته باشه، این رو بر عهده حاکمیت میدونه حضرت علی. و حتی در سال آخر حکومتش یه گزارشی رو میده و تو اون گزارشه یه سری فکت‌های اقتصادی خیلی خفنی داره که یکیش بحث مسکن هست، حداقل واسه شهر کوفه رو داره بیان میکنه. نکنین من از کسانی هستم که عقیده دارم، اعتقاد دارم که دولت باید انبوه سازی مسکن انجام بده و بزرگترین مانع رو واسه انبوه سازی مسکن در کشور رو بانک ها میدونم. چرا؟ چون بانک ها خودشون در افزایش نرخ مسکن، افزایش قیمت مسکن زینفن. شما اون روشی که توی دهه 80 ما طی کردیم که قیمت زمین حذف میشد از قیمت ملک و منجر میشدش که قیمت ملک خود به خود کاهش پیدا کنه، بانک ها از تو اون زمان متضرر بودن. شما به شاخص تورم نگاه کنین تو اون بازه زمانی نگاه میکنین، میبینین که کمترین میزان تورم رو تو حوزه مسکن ما همون زمانی داشتیم که
حوزه مسکن 50 درصد، یعنی نصف شاخص تورم
بود. آره
همون الان 1.26 یعنی از نرخ تورم 26 درصد بالاتر.
بالاتره ولی اون زمان واسه همین بانک ها خودشون بزرگترین مانع هستن بعد از اون قضیه، واسه اینکه ببخشید من خودم با حالا خیلی وقتا ما آمارا رو میخونیم میبینیم میشنویم، من با چشمای خودم دیدم توی منطقه فرشته تو خیابون آقا بزرگی یکی از بانک های دولتی کشور مجتمع بالای 100 واحدی ساخته. خب شما حسابشو بکنین، لوکسترین جای تهران یه بانکی میاد 100 واحدی میاد میسازه، با بابت کاری رفته بودیم یهو با این مجتمع
در
90 درصد ساختم بودش اون موقع و از بس اینطوری نبودش که تسهیلات داده باشه یه کسی دیگه ای بخواد ساخته باشه، مشارکت نبوده، تأسیس توسط خود بانک بوده. یعنی یه موقع شما میگین که شما انبوه سازین، میرین سراغ بانک، به بانک میگین که من میخوام
آره شدش ساختمون اداری میساختم
آره بودش. نه مسکونی هم بوده، کاملا هم مسکونی بوده. شما یه موقع انبوه سازید، میرید سراغ بانک، به بانک میگین که آقای بانک من تسهیلات میخوام واسه ساخت و ساز. بانک موظفه تحت ضوابطی که داره به شما تسهیلات پرداخت کنه. یه موقع نه، بانک خودش ورود میکنه، یعنی در جایگاه یک شرکت سرمایه گذاری قرار میگیره. بانک شرکت سرمایه گذاری نیست، بانک اصلا تخصص سرمایه گذاری به این صورت رو نداره. ساختار بانک یک ساختار عریض و طویل مخصوصا تو بانک های دولتیه، نمیتونه اون جایگاه شرکت سرمایه گذاری یا یک شرکت خصوصی رو داشته باشه که بخواد تخصصا بگه خب من الان این کار کارشناسی رو کردم بیام اینجا ورود کنم. اصلا قانون بهش اجازه نمیده. ما اون 20 درصد مجازی رو هم که تو قانون پیش بینی شده بخشش واسه تملیکه، یعنی شما بانک رفته تسهیلات پرداخت کرده، شما بنگاه خودت رو به عنوان تضمین سندش رو در گروه رهن بانک قرار دادی، نمیتونی تسهیلاتت رو ادا کنی، بانک بیاد بنگاه شما رو تصاحب میکنه. واسه همین اونجا قانون تا 20 درصد رو در نظر گرفته. این صحبتی که ما داریم میکنیم خارج از اون هست.
آقای دکتر باید منش
خوشم
خاطر کامل در جریان بحث اون قرار گرفتیم.
بله بله. بسم الله الرحمن
الرحیم. سوال لازم نیست بپرسم ازت که
نه. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و ارجمند، همکاران گرامیتون و مهمان محترم برنامه. عرض کنم به حضورتون که این بحث داستان بنگاهداری بانک ها یا بانک های بنگاهدار، حالا اخیراً حالا این
ما چه بنگاه داریم که اینا بانکداری هم میکنن؟
نه
یه وقتایی هم یه کاری
میکنن. بله این نه، این حالا یه داستان خیلی طولانی داره که ما حالا در کشور ما متاسفانه یه سری مشکلاتی به خاطر این موضوع به وجود اومده. من از شما اجازه میخوام در سه بخش صحبتامو در واقع جمع‌بندی کنم. بخش اول اما بگم که اصلا این در واقع موضوعی که الان ما داریم در موردش بحث میکنیم در واقع برمیگرده به یک دو تا اصل اقتصادی و دو تا کلید واژه اقتصادی که ما بازار انحصاری داریم و بازار رقابتی. مثل همون موضوعی که ما در بازار خودرو باهاش مواجه هستیم و بازارمون متاسفانه بازار انحصاری شده برای بحث خودرو و مشکلات متعددی به وجود اومده، در بازار پول هم ما همین موضوع رو داریم و بانک ها در واقع بازار پول رو به انحصار خودشون درآوردن. حالا اینکه دلیلش چیه و چه دلایلی باعث شده، آیا دلایلشون موجه بوده در اون زمان و آیا باید ادامه پیدا میکرد یا نمیکرد، اون موضوع دیگه هست. ولی من میخوام بگم خیلی مشخصه، شما فرض کنید یک بازاری الان ما داریم اسمش بازار حالا پوله، این بازار انحصاریه و یک سری مشکلاتی رو به وجود آورده در عرصه اقتصادی و یک سری وظایف و مسئولیت هایی که این بانک ها از طرف بانک مرکزی یا دولت پیش بینی شده که انجام بدن، این وظایف انجام نشده. خیلی راحت بخوایم بگیم بعضی از بانک ها تخصصی هستند و در بخش مسکن، در بخش کشاورزی، در بخش بنگاه های اقتصادی صنعتی، در صنایع وظایف تامین مالی رو باید انجام میدادن و این مسئولیت رو انجام ندادن. شما همین الان نگاه بکنید تقریبا میشه گفت اکثریت همین بانک های حالا به اصطلاح نیمه دولتی یا دولتی و خصوصی تقریبا تو یک رنج دارن حرکت میکنن و دلیلشون هم این هست، این سپرده هایی که در واقع گرفتن اینها رو جوری باید سرمایه گذاری بکنن که ارزش در واقع اون سپرده یا ارزش اقتصادی اون سپرده پایین نیاد و بتونن جوابگوی سهامداران یا سپرده گذارانشون باشن و این حالت دو وجهیشون متاسفانه منجر به یک حالت تک وجهی بعضن حالا یا اکثرا شده که فقط سپرده دیگه میپذیرن و وام دیگه نمیدن. یعنی یه بچه‌ش اینه که شما سپرده رو به عنوان بانک بگیری، از این برم در واقع در یک بازار رقابتی بتونی در واقع پول رو پس بدی. ولی همین انحصاری شدن، حالا در دهه 80 بانک‌ها قارچ‌گونه رشد کردن، حالا چه سودهای بالا حتی تا 27 درصد دادن، منجر به تورم 25 درصد شد، نقدینگی چی شد چی حالا ما اینا کاری نداریم. بحث مشکلاتش هم اینه که ما تورم به وجود آوردن، بحث‌های خلق نقدینگی به وجود اومده، بحثای مشکلاتی رو در تأمین مالی بخش خصوصی برای ما به وجود آوردن، و اینکه حالا ما باید دنبال چی باشیم؟ دنبال اینکه آیا راهکار چیه؟ خب راهکار چیه و مسئولش کیه؟ آیا راهکاری که ما باید ارائه بدیم یک راهکار مقطعی است؟ آیا امکان پذیر مقطعی؟ آیا راهکار تدریجیه؟ خب مسئول حل این مشکل کیه؟ من خیلی به قولن یه مقداری در مورد در واقع فکر کردم که چه راهی رو ما میتونیم به عنوان یک اقتصاددان به این مسئله اقتصادی پاسخ بدیم که هم به هر حال راهکار عملیاتی باشه و به قولن خیلی حالا این صاحبان و این بنگاه ها متضرر نشن، هم این که این قضیه بیفته رو ریل درستش، نه در حالت منحرف شده باید باشه. من فکر میکنم ما همونجور که یک جایی به نام شورای رقابت الان در کشور ما داریم و وظیفش اینه که بازارها رو در واقع رصد بکنه، یک جای شبیه شورای رقابت اصلا در خود شورای رقابت ما باید یک جایگاهی رو تعریف کنیم برای بحث انحصار شدن بازار پول. در اونجا ما چون در شورای رقابت همونجور که میدونید هم از دو طرف دولت هم از طرف مجلس شورای اسلامی نمایندگانی هستند که در واقع سعی میکنن اقتصاد رو و حکمرانی اقتصادی رو، حاکمیت اقتصادی رو جوری مدیریت کنن که به حسن شهرت حکمرانی صدمه وارد نشه. برای این منظور هم ما حال مثالش رو بخوایم بذاریم، الان اخیرا در رسانه ما میشنویم بحث فروش آنلاین طلا در سایت هایی هستش که خب این هم از همون مواردیه که ممکنه یک کسی ادعا بکنه این وبسایت مال یک طلا فروشی یک مغازه است، ولی این باعث بشه انقدر جذب نقدینگی و مشتریاش بالا بره که از یک مؤسسه مالی اعتباری هم گردش مالیش بره بالا و فرض مثال یک جایی این قضیه به مشکل بخوره و مردم به جای اینکه بگن آقا این یک حالا بنگاهی حالا ضرر کرده حالا ورشکسته کرده مثل هر جایی از دنیا، نه میگن نه این چون عددش خیلی بالاست این وظیفه حاکمیته که جلوشو باید میگرفت، یعنی نباید بین. حالا این بحث بانک هم همینه، ما در یک برهه‌ای با به خاطر دلایل مختلفی حالا در اقتصاد با کاهش ارزش پول ملی و اسای تحریم و اینها مواجه شدیم، یه مقداری به قولن تساهل و تسامح به نظر من با این شرایط با بانک ها برخورد کردن و اجازه دادن با همین روش پیش برن که ارزش در واقع اقتصادی اون منابعی که دستشون بود حفظ بشه، ولی این دیگه به قولن باید آروم آروم با یه مطالعات عملیاتی اقتصادی در یک چارچوب نظارتی و قانونی برگرده به ریلش. تنها راه و تنها روشی هم که ما بتونیم از این موضوع جوری جلوگیری که من اینو حلش کنیم که نه بانک ها و سهامدارانشون خیلی ضرر بکنن و نه مردم ضرر کنن، همینه که ما یک شورای نظارتی قانونی داشته باشیم و بیان و با جدیت پای کار و بحث قانونی شمالا مجلس اگه نیاز به بحث قانونی داره فراهم بکنه، حالا قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و شورای رقابت و حتی بانک مرکزی دولت هم همراهی کنن که این موضوع حل بشه.
اینها که شما گفتید نکات قابل تأمل و بررسی هستش، حالا یه پیشنهاد هم دادید، یه راهکار هم دادید. حتی دنیا برای این کار نرفته یه شورای جداگانه درست بکنه،
چون الان معضل کلان شده،
در واقع نظارت های چند لایه قانونی و حقوقی بر بانک ها هست که اصلا نمیتونن این کار رو بکنن که حالا بیاید شورای درست بکنیم بگیم
الان دیگه جواب نمیده. آقای دکتر
ببینید من باید زاویه دیگه میخوام نگاه بکنم. بله ببینید یه دفعه هم که میشه زد که یه دفعه هم که قابل منجو مشکلات اقتصادی که همینه که هستن که بالاخره یه دفعه پیش نیومدن که این که قابل اصلاح هست. علم اقتصاد میگه من معجزه نمیکنم ولی راه حل میدم، در طول زمان به مرور برید درستش بکنید. اما از این زاویه دیگه میخوام نگاه بکنم، از آقای دکتر روحی میخوام بپرسم، وقتی که یکی از بدهکاران عمده به همین شبکه بانکی خود دولته، این بخشی از منابعش اگه منجمد شده و اگه گفته نقدینگی خلق کن، خود دولت اون میگه آقا این اوراق قرضه منو باید بخری. بابا فلسفه این اوراق این بوده که تو بری تو بازار مالی بفروشی، تامین مالی کنی که پول خلق نشود، فقط پول مالکیتش جابجا بشود، یعنی میشه ابزار مالی انبساطی بدون خلق نقدینگی. بعد اومدی یه بانک رو وادار کردی که بخر، خب اونم بگه آقا بانک مرکزی منو وادار کرد من باید نقدینگی خلق کنم بخرم. این یکیش و پروژه های مختلفش، طرح مختلفش که وادارش کرده تامین مالی. خب حالا با این وضعیت آیا شبکه بانکی که میگه آقا یکی از بدهکارهای عمده من خود آقای دولتی خودتی تو چجوری میخوای به من نظارت کنی من چیکار کنم؟
خب به خاطر همین من میگم یه شورای سه جانبه ای باشه، یعنی فقط
حالا یه پدیده خاصی نتیجه اینه. خب چون شما اقتصاد خوندید من میگم، بعد مجبورم میگم پدیده کرادینگ اوت، یعنی فشار در واقع آثار تنش‌زای تمرکز فعالیت در یک جای خیلی بزرگی توسط بنگاه بزرگ فشارش میاد تو کل اقتصاد. آقای روحی نظر چیه؟
واقعیتش دولت همیشه توی سازمان برنامه که به قول پیشنویس میمته یه بخشی از این بدهیشو به اوراق وصل میکنه، اوراق بعد بدهیش هم یه بخشی هم که داره با به قول به پیمانکارا اوراق بلند مدت میفروشه، چون محلی برای خروج این به قول خرج این پولانی مجبور میکنه بانکا رو بخرید و الله آبرو میره دیگه، اعتباری روی این اوراق نمیمونه. ما یه تضایی از بیرون که کسی خارج از ایران بیاد این اوراق رو بخره رو پیش بینی نکردیم، فشارش رو میاریم به بانکا. بعد این به قول نایب رئیس کمیسیون برنامه هم گفت دیگه، ما یه بخش عمده ای از مشکلات بانکیمون از مجلس نشأت میگیره، چون اقتصاددان نیستن یا هستند ملاحظه کارن، باعث میشه که ما به قول فشار علاوه بر اینکه بانک رو خراب کردیم بورس هم خراب کنیم. این به نظرم این موضوع رو بین بدبستون مجلس و دولته، اینو باید تو مجلس حل کنیم بیشتر از دولت.
یعنی تحصیلات تکلیفی اونا تکلیف نکنن؟
تکلیف اولا تکلیف نکنن، ثانیاش اوراقشون هم به زور به بانک ندن.
خب نه اوراق تصویب مصوب میشود ولی مجلس که نمیگه برو به زور به بانک بفروش، میگه تو مجازی اینقدر اوراق مالی به اوراق بفروشی در بازار مالی.
کسی نمیخره که، کسی نخره ما که نمیتونیم اوراق قبلیمونو با این تهادید به قول بدهیمونو تسویه کنیم. بابت این اوراق بیارزش میشه دیگه، دولت میخواد آبروی خودشو نگه داره که اوراق پشتش منم حواس باشه، مثلا اوراقمون اگه کسی نخره که همینطوریش هم کسی نمیخره.
من همینو گفتم دیگه، حالا بجز این بقیه بدهی های دیگه دولت هم هستش بعد این بانک ها، بعد روی این اوزاد چجوری انتظار داریم که همین دولت به این بانکه بتونه نظارت دقیقی داشته باشه تو بقیه فعالیتاش؟
نظارت داره اما نظارت یه چشمی داره، میدونید یه چشمشو میبنده میگه اینو ندیدم، بعد اونجایی که به نفعشه چشمشو باز میکنه میگه دیدم. الان مشکل ما
تعبیر قشنگی گفتی آقای دکتر ظاهری، اینجا باید حسابی خندش گرفت.
یه بخشی رو میخواد ببینه به نفعشه، اون بخشی که به ضررش رو نمیخواد ببینه. اینطوری نمیشه، به قول شطر سواری دولا دولای دیگه. این به همین خاطر مجلس اقتصاددان یا ندارد یا اگر دارد ملاحظه داره.
خب اینو باید... چه باید کرد؟
والا چه باید کردشو اول از چه شروع کنیم دیگه، خیلی راحت. ما قرار نیست امسال اوراق بذارید، قرار نیست امسال تکلیفی بذارید، اینا رو تعیین تکلیف بکنم بس دیگه، بانک اگه خطا کرد بزن دستشو بشین.
خب پولای نداشته رو چجوری خرج کنن اون وقت؟
اون این میشه بابا ما خرج نمی کنیم که، ما آینده فروشی می کنیم، موضوع از اینه.
نه دیگه ببین شما میگی اینا رو نداری، ولی ردیفای هزینه که خرجگرا که حذف نمیشه که، بگه چون این درآمد نداری به تو اینجا هم به تو این بودجه رو نمیدیم.
این بودجه میره متعادل میشه توی نقطه دیگه. مشکل اینه که الان نگاه کنید، این من روحی میام یه وامی از این میگیرم به نام وام ازدواج، 200 تومن میگیرم، 300 تومن میگیرم، بعد این تاوانشو دو سال دیگه باز دوباره خودم میخوام بدم دیگه با تورم 40%.
من این راهکار دارم اگه
در آیا روحی براگاشونو بگرد از شما میپرسیم، آیا روحی راهکارتم بگو.
من گفت والا از اول بسم الله که بودجه نوشته میشه باید کاملا شفاف، هرچی داریم رو داشتمون برنامه ریزی کنیم، رو نداشتمون باید کلا اصلا نیاریم تو بودجه.
یعنی اول درام بخش منابع رو بنویسیم بعد بخش مصارف رو.
اصلا ما میگم بودجهمون برعکس دیگه، اول هزینه میایم به درآمد، اول از درآمد بیایم به هزینه.
ببین والا این پولی که داریم واقعا مطمئنیم و خلق نمیشه، تورم نداره، مشکل ایجاد نمیکنه رو بدیم به دستگاهایی که بهره وری دارن و هزینه بکنن.
دقیقاً.
خب این یه معنی داره آقای روحی. این یعنی یه سری از این دستگاه ها که بودجه میگیرن تعطیل، یه سری از مشاغل تعطیل، یه سری ها بیکار.
خب الان خود
معنی واضحش اینه دیگه،
تعطیل بشه بیرون عوضش کسب و کار درست حسابی راه بیفته دیگه. مشکلی نداره
که اینا چه دارن این بودجه دولت رو میگیرن بدون بهره‌وری کار میکنن، وقت میتون منابع آزاد میشه برن سیستم بانکی وام سالم و شفاف بگیرن، همون کار رو در چارچوب بخش خصوصی انجام بدن.
آقا الان یه مدل، یه دونه مثال، ما هزار و حدودا 1200 تا فقط شهرداری داریم. این 1200 شهرداری کدومشون میتونن دخل و خرج کنن بدون مالیات و یعنی بدون اون عوارض ارزش افزوده و به قول کمک های دولتی؟ این یه موردشه. اون نهاد عمومی غیر دولتی، دولتی ها که هیچی دیگه. یه حساب کتاب بکنیم، من به نظرم تو خیلی از شهرهای کوچیک ما اصلا اداره لازم نیست، اما آوردن زدن.
نه
حالا اینا یه بحثیه دیگه.
بله خب ما راهکارهای بقیه دوستان رو هم بشنویم. ما تا 15:37 زمان داریم دوستان، یعنی 12 دقیقه زمان.
سریع نکته رو بگم در... ببینید در مورد این موضوعی که آقای
راه حل میخوام بهم بگیم،
همین میخوام بگم در مورد بحث، حالا نکته که آقای دکتر روحی فرمودن در مورد بحث اوراق، ببینید این که ما بیایم صورت مسئله رو پاک بکنیم و بگیم دولت به هیچ عنوان نباید در بودجه در واقع تقاضای انتشار اوراق بکنه، به نظر
من نگفتم اینو،
نه نمیگم نظر آقای
ایشون گفتن.
بله همون
ایشون عملگرا دارن میگن اوراقی که آخرش قراره که بیای به بانک تحمیل بکنی اصلا از اول براشون نذار.
من میگم این راه درستی نیست، اینو پاکش کنیم صورت مسئله. ببینید دولت ممکنه به خاطر یک سری پروژه ها نیاز داشته باشه که تامین مالی رو از طریق انتشار اوراق انجام بده. ما بیایم برای این راهکار بدیم. راهکاری که میتونیم بدیم اینه که ما بگیم که در نظام اقتصادی و در سیستم اقتصادی یک فضایی وجود داشته باشه و یک پولی وجود داشته باشه که اگر دولت بخواد اوراق قرضه‌ای رو منتشر کنه، اینو بتونه این اوراق در واقع اوراق به عنوان سرمایه گذاری خرید بکنه و تامین مالی دولت رو انجام بده. خب در سیستم‌های در واقع اقتصادی دنیا که دارای ثبات مالی درستی هستند، سرمایه گذاری توجیه پذیره، انتشار اوراق توجیه پذیره. وقتی که دولت بیاد یک طرحی رو تعریف بکنه، حالا در حوزه پیمانکاری یا در هر حوزه‌ای، که این در یک فضای ثبات مالی وجود داشته، یعنی تورم خیلی زیاد وجود نداشته باشه و یک عدد سودی هم حالا تضمین بکنه دولت، ما میتونیم از چند روش، از جمله سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی، پولای خود دولت که به قولن ممکنه یک جاهایی ذخیره شده باشه، یا یک یا توسعه بانک های سرمایه گذاری داخل بازار سرمایه، ما میتونیم تامین مالیش رو انجام بدیم. ولی وقتی در شرایطی که هیچ کدوم از اینا رو نمیریم سراغش و فقط میچسبیم به اون بانک خصوصی یا هر بانکی که خرید با هر نرخی خرید، خب این همین مشکلاتی که به وجود میاد. من فکر میکنم اگر ما یک نظام اقتصادی دقیق و درستی تعریف بکنیم در یک فضای باثبات اقتصادی، دولت هم میتواند در چارچوب ارائه طرح توجیهی سرمایه گذاری با یک نرخ بازه داخلی IRR درستی انتشار اوراقش هم انجام بده و پیش زمینه‌اش هم اینه که بانک های سرمایه گذاری داخلی و یا خارجی رو تشکیل بده، اندازه و اسکیلش رو اجازه بده بزرگ بشن و در مواردی که پول نیاز داره پولش رو تأمین کنه و طرحش رو به دقت اجرا کنه، سود سرمایه گذارم برگردونه، اعتبار خود دولت رو هم همیشه ببره بالا و هر سال هم نهید هایی تمدید بکنه و سرمایه گذار ببینه دولت داره اعتبارش میاد پایین، مجبور سود بالاتری رو بده، هی اونم تقاضای سود بیشتری رو میده و هی روی هم بدهی ها تلمبار بشه و مشکلاتی رو به وجود بیم. من فکر کنم این راهش حل مشکل و حل مسئله پیدا کردن اون مجهولیه که چرا در واقع دولت نمیتونه از محل مناسبی تامین مالی کنه. این راهش همینه که خدمتتون عرض کردم.
خب آقای دکتر
من یه چند تا نکته اضافه
زمان داریم آخر کوتاه صحبت کردیم.
ببینید در کنار این بحث اوراقی که شما فرمودین، یکی دو تا معضل دیگه هم ما باهاش دوچاریم که باعث میشه که بانک‌ها به سمت بنگاهداری میل پیدا کنن. یکی از این موارد مهار تورمه، یعنی دولت برای اینکه بخواهد نقدینگی رو در جامعه جمع‌آوری کنه، تا این نقدینگی به سمت بازارهای کاذبی مثل طلا و سکه و ارز نره، میاد افسایش نرخ بهره رو تو بانک ها اجازه میده. ما همین الان به طور متوسط توی بانک ها ما سالانه سود 22% رو شاهدش همین الان هستیم. داشتیم بعضی از مواقع که حتی نرخ سود بانکی از نرخ تورم هم بالاتر بوده. ما داشتیم چند سال
الان نه دو دهه قبل،
نه دو دهه قبل هم نه،
بیشتر تقریبا دو دهه،
مال 5-6 سال پیشه که